اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. مشاور امنیت ملی افغانستان گفته است که توافق صلح با طالبان به مفهوم ختم گروه های دهشت افغان در افغانستان و منطقه نخواهد بود. حمدالله محب گفت قوای افغان در مقابل دهشت افغانان پا بر جا باقی خواهند ماند، اما این مبارزه به تنهایی مربوط افغان ها نمی شود. آقای محب گفت دهشت افغانی یک تهدید طولانی مدت جهانی است که مستلزم پاسخ دوامدار جهانی می باشد. مشاور امنیت ملی افغانستان دوشنبه 11 مارچ در جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد از گروه طالبان خواست تا با تعهد به صلح بین الافغانی وارد مذاکرات رو در رو با حکومت افغانستان شوند. آقای محب گفت صلح نیاز ضروری و فوری است، اما نه به هر قیمتی. قانون اساسی، دولت دموکراتیک و حکومت منتخب باید احترام شود. این روند باید همشمول باشد و نمایندگی از افغانستان نوین کند، نه اینکه یک معامله میان نخبگان صورت بگیرد. مقام های محلی ولایت بادغیس از وارد شدن تلفات سنگین بر سربازان اردوی ملی در ولسوالی بالا مرغاب این ولایت خبر می دهند. عبدالغفور ملکزی والی بادغیس می گوید صدها تن از افراد وابسته به طالبان با یک جا شدن از ولایت های فرا و فاریاب و با سرکردگی جنگجویان خارجی از 3 روز به این سو حملات گسترده ای را بر پوسته های سربازان اردوی ملی در ولسوالی بالا مرغاب این ولایت راه اندازی کرده بودند. با گفته والی بادغیس در این درگیری ها که در منطقه لودینیا به وقوع پیوسته در جریان 3 روز گذشته 11 سرباز اردوی ملی کشته، 13 تن زخمی و 11 سرباز دیگر لادرک شده است. آقای ملکزی گفت در این درگیری ها همچنان 11 تن از افراد گروه طالبان کشته و 23 طالب مسلح دیگر زخمی شده است. از سوی دیگر گروه طالبان ادعا کردند که در این درگیری ها 3 پسته قوای افغان را تصرف کرده، 20 سرباز اردوی ملی را کشته و 28 سرباز دیگر را به اسارت گرفتند. مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده در ملاقات با ویجی گوکالی وزیر خارجه هند با او گفت که امریکا در مبارزه با دهشت افغانی در کنار هند قرار دارد. در این ملاقات دو جانب روی اهمیت کشانیدن مسئولین حمله انتحاری بر شبه نظامیان هندی در کشمیر و پای میز عدالت تاکید کردند. در این حمله که گروه جیش محمد مستقر در پاکستان مسئولیت آن را بر عهده گرفته است، 40 شبه نظامی هندی کشته شد. در ضمن این دی دیپلمات ارشد امریکا و هند تاکید کردند که پاکستان باید فوراً اقدامات جدی را علیه گروه های دهشت افغانی که در خاک آن کشور فعالیت می کنند اتخاذ کند. این در حالی است که جان بولتن مشاور امنیت ملی ایالات متحده از طریق توییتر خبر داد که وزیر خارجه پاکستان به او اطمینان داده است که اسلام آباد متعهد به کاهش تنش ها با هند می باشد. قضیه باقوس در شرق سوریه که آخرین پایگاه مستحکم گروه داعش است، روز شنبه شدیداً هدف بمباردمان هوایی و قوای توپخانه قرار گرفت. مصطفی بالی سخنگوی نیروهای دموکراتیک سوریه گفت که در آخرین نبرد علیه داعش در باقوس که در نزدیکی مرز با عراق قرار دارد پیشوی ها کن می باشد، زیرا به خاطر موجودیت نشانزنهای داعش و ماینهای زمینی سربازان محتاط هستند. مصطفی بالی گفت سرسخت در این جنگجویان خارجی داعش در این قریه در داخل تونل ها در زیرزمین ها مخفی شدند. شورشیان حوثی و ائتلاف برهبری عربستان در جنگ یمن همدیگر را به خاطر کشته شدن بیش از 20 غیر نظامی به شمول کودکان در یک قریه در شمال یمن متهم کردند. حوثی ها ادعا دارند که این افراد در بمباردمان هوایی ائتلاف برهبری عربستان کشته شدند، اما تلویزیون سعودی میگوید که حوثی ها برای متوقف ساختن خیزش های مردمی علیه این گروه غیر نظامیان را کشتند. رسانه های مستقل تا حال قادر به تایید کشته شدن این افراد نشدند. و ژان یوس لودرین وزیر خارجه فرانسه از اینکه عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهور الجزایر خود را برای دور 5 ریاست جمهوری کاندید نمی کند استقبال کرد. این انصراف بعد از اعتراضات شدید مردم به نامزدی بوتفلیقه در انتخابات پیشروی ریاست جمهوری آن کشور اعلام شد. با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
سلام شنونده های ارجمند، صبح همه ایتان بخیر. لیلا ماحبیب عظیمی هستم با گزارش های تازه از افغانستان، منطقه و جهان در برنامه بامدادی مورخ 12 ماه مارچ سال 2019 میلادی از رادیو آشنا صدای امریکا. ریاست انکشاف دهات ننگرهار برای صدها فامیل عودت کننده از پاکستان زمینه کاری را در بخش قالین بافی فراهم کرده است. مسئولان این ریاست می گویند 80% زنان نیز شامل این برنامه هستند. ضیاءالرحمن حسرت با شرح این گزارش.
انجینر مجیب رحمان ضیاء، رئیس انکشاف دهات ولایت ننگرهار، برای رادیو آشنا صدای امریکا گفت که برای 1000 خانواده ی عودت کننده از پاکستان در بخش قالین بافی تسهیلات فراهم کردند. انجینر ضیاء افزود که به شکل اوسط در هر فامیل 5 تن مصروف کارند و این پیشه منبع خوبی عایداتی برای فامیل های عودت کننده است. این برنامه ریاست انکشاف دهات 8 ماه قبل در شهر جلال آباد و 12 ولسوالی ننگرهار آغاز شد. در این برنامه 80% برای زنان و 20% برای مردان کار میکنیم. در آن برای 1000 فامیلی که از پاکستان عادت نمودن در حرفه قالین بافی زمینه کار فراهم کردیم. اینها در قالین بافی تجربه داشتن و کار میکردن، ولی ما در اینجا با آنان زمینه کار را فراهم کردیم. در خانه های خود کار میکنند. تا این ماه قبل 50 قالین 6 متر را به بازار عرضه کردند. به شکل اوسط در هر فامیل 5 تن کار میکنند. ما در قدم نخست همه وسایل کار را به اینها دادیم. با گفته رئیس انکشاف دهات ننگرهار، هر روز و این خانواده ها از طریق فروش تولیداتشان ماهانه حدود 9000 افغانی عاید به دست می آورند. خانواده هایی که قالین بافی می کنند خواهان تداوم این برنامه هستند. دلبر یکی از خانم هایی است که در کمپ شیخ میسی شهر جلال آباد کارگاه قالین بافی دارد و در آن با سایر زنان خانواده خود کار می کند. به گفته وی تا حد کار و روزگارشان روان است، ولی می خواهند که این زمینه سازی برایشان بیشتر گردد. کارشناسان امور اقتصادی به این باورند که توزیع وسایل و مواد قالین بافی به خانواده های عودت کننده سبب کاهش بیکاری و بهبود وضعیت اقتصادی آنان خواهد شد. ناصر خان شیرزای، آگاه مسائل اقتصادی در ولایت ننگرهار، برادی واشنای صد امریکا گفت:
در جمعی ما زیاد زنها کارهای خانه انجام میده و منبع عایداتی فقط مردان خانه می باشند. با کارهای مثل قالین بافی که در خانه ها زنها جور کرده می توانند کمک به اقتصاد خانوادهش می شه، که از این طریق می توانند مشکلات اقتصادی فامیلیش کم کند و از دیگر طرف تولیدات وطنی ما پیشرفت می کند. باید کوشش شود که با این تولیدات وطنی حالا بهترین بازار پیدا شود تا که زیاد خانواده های دیگه هم به قالین بافی مصروف شود.
اداره انکشاف دهات ننگرهار در نظر دارد که با خودکفا شدن این خانواده ها در آینده تنها نقش نظارتی را داشته باشد و تمام امور قالین بافی را این خانواده ها خود به پیش خواهند برد. آگاهان اقتصادی به این باورند که باید پارهای شستشو و قیچی قالین در افغانستان ساخته شود تا این تولیدات بیشتر به نام خود افغانستان به مارکت جهانی صادر گردد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای امریکا.
ادامه گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. نخستین محموله اموال و کالاهای صادراتی تاجران افغان در ولایت هرات از طریق دهلیز هوایی هرات دهلی نو به کشور هندوستان صادر شد. مقام های افغان می گویند این دهلیز تجارتی می تواند از وابستگی ترانزیت زمینی افغانستان به دو کشور همسایه ایران و پاکستان بکاهد. خلیل نورزایی گزارش می دهد.
نخستین محموله کالاهای صادراتی تاجران ولایت هرات به کشور هندوستان شامل 200 کیلوگرم زعفران و بیش از 1200 کیلوگرم میوه خشک میباشد. عبدالقیوم رحیمی والی ولایت هرات فعال شدن این دهلیز تجارتی بین ولایت هرات و کشور هندوستان را مؤثر در تقویت اقتصاد و افزایش صادرات کالاها و محصولات تاجران و دهاقین افغان به بازارهای کشورهای منطقه عنوان کرد.
سابق مجبور به یک مملکت بودیم، حالا راه‌های بسیار زیاد داریم، از طریق شمال، از طریق هوا، از طریق چابهار ما اموال خود صادر میکنیم و تجارت ما رشد زیادتر داشته.
اجمل حمید عبدالرحیم زی معین مالی و اداری وزارت صنعت و تجارت افغانستان نیز در مراسم افتتاح دهلیز هوایی هرات دهلی نو گفت راه اندازی دهلیزهای هوایی به کشورهای منطقه یکی از سیاستهای مهم دولت افغانستان به خاطر حمایت از سکتور خصوصی است.
از طریق از دهلیزهای هوایی ما میتونیم سکتور خصوصی افغانستان با بازارهای جهانی وصل بسازیم و منتظر از این نباشیم که افغانستان منتظر یک کشور باشه. افغانستان راههای بدیلی داره، چند قبل افتتاح راه لاجورد، چابهار و دیگر موارد از جمله راهکارهای است که حکومت افغانستان در 4 سال گذشته ای را انجام داده و ای افغانستان به طرف افغانستان خودکفا و مبدل شدن افغانستان به چهارراه ترانزیت کمک میکند.
سعد خطیبی رئیس اتاقهای تجارت ولایت هرات نیز میگوید با آغاز پروازها از طریق دهلیز هوایی هرات دهلی نو در کنار میوه خشک و زعفران سایر تولیدات کشاورزی و صنعتی این ولایت نیز به خارج از افغانستان صادر خواهد شد و زمینه اشتغال برای شمار زیادی از جوانان فراهم میشود.
قطعا با بازگشایی دهلیز هوایی از ولایت هرات صادرات ما افزایش پیدا میکنه و این خیلی تاثیرگذاری داره برای همو زمینه اشتغال زایی برای کشاورزا و دهقانهای ما. همه ما تلاش بر داریم که انشاءالله این هدف بزرگ تحقق پیدا کنه و بتونیم صادرات خودمون افزایش بدیم که بالانس تجارتی ما میزان بشه. در حالت فعلی ما واردات بسیار زیاد داریم و صادرات بسیار کم است، بالانس بسیار نامتوازنه. تلاش ما این است که بتونیم ما این بالانس میزان کنیم.
به گفته مقام های وزارت صنعت و تجارت در جریان 2 سال گذشته افغانستان توانسته به ارزش مجموعی بیش از 130 میلیون دلار آمریکایی کالاهای تاجران افغان را به خارج از این کشور صادرات نماید. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای آمریکا، هرات.
کلام فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. در برگزیده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. کلام فرسایان با تهیه تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام با وقت افغانستان.
ادامه یک گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. علاقمندی به سواد آموزی میان زنان در غزنی افزایش یافته است. اکنون زنان بیشتری به مراکز سواد آموزی در این ولایت مراجعه می کنند. زنانی که به علتهای مختلف نتوانستند آموزش بینند، حالا انتظار دارند که زمینه فراهم شود تا بتوانند به آرزوهایشان دسترسی پیدا کنند. گزارش در این زمینه از محمد آصف حسینی از غزنی.
47 زگهواره تاگور دانش بجور.
کلاس درسی کاملا متفاوت. اینجا زنان آموزش میبینند که نتوانستند در زمان طفولیت و نوجوانی مکتب بروند. حالا که اجازه پیدا کردن میخواهند خالیگاه بی سوادی را با آموزش سری پر نمایند. بختاور مادر چند کودک که به تازگی از روستا به شهر آمده و تلخی های بی سوادی را به تمام معنی چشیده، اینجا به آرزوی روزی که بتواند در آینده شامل پوهنتون شود با علاقمندی خاصی درس میخواند.
ساده ساده میخواد یک کتاب را بخشی، نام پدر مادر خود را میخوانم. اگر بیتونم درس بخونم، پانتونم بروم، تا دوازدرم بخونم.
این بانوان که بیشتر از روستاها به شهر آمدن میگوین در گذشته مشکلات اقتصادی، سنت‌های حاکم در جامعه و نبود مکاتب از عوامل بوده که آرمان به دل ماندن. تمنا خودش را از قربانیان رسم و رواج‌های جامعه معرفی نموده میگوید در محلی که زندگی میکرد اجازه درس خواندن برای دختران وجود نداشت. اما حالا که فرصت پیدا کردم میخواهد با سواد شود.
زیاد درس خوانده بود دیگه اون خاطر سو اومد در خانه میشه درس خوانده دیگه. لبن فامیل ما نخوانده بود.
چرا نخوانده؟
نشون قبلا در طرف از مو دخترا ریون رینا بودن. خالی بچا ریون کنه.
مهاجبین نیز از دخترانی است که مشکلات اقتصادی پدرش و مریضی های مادرش مانع شده که در گذشته آموزش ببیند. حالا با آموزش سریع می خواهد فرصت های از دست رفته را تلافی کند.
اینجا که برشتیم توخدیم که جایی که ماریم خیلی چیزی که سر مدرک نمیشه، خوانده نتانستیم، سخته دیگه. همزه خاطر آمادیم اینجا که باید درس بخونیم که چیز شنه، چی مواش شنه، یک چیزی خوانده بیتنیم، یک چیزی خریده بیتنیم. آره، خیلی سواد مهم است که دادم.
در کنار این مرکز آموزشی، ده ها مرکز خصوصی و دولتی دیگر در این ولایت نیز فعال هستند که برای زنان و مردان زمینه سواد آموزی را فراهم نمودند و اداره معارف این ولایت از حمایت های جدی از این بخش اطمینان می دهد. هستن مناطق زیادی در ولایت غزنی که سنت های اجتماعی باعث شده حتی حالا هم برای اطفال دختر اجازه آموزش های ابتدایی داده نشود.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
ادامه گزارش های منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. ششمین اجلاس جهانی سالانه سران در مورد ابهار در این هفته در ابودبی پایتخت امارات متحده عرب از 5 تا 7 مارچ تدویر یافت. این رویداد گروه های متنوع رهبران سیاسی، فعالان و دانشمندان را دور هم آورده تا سعی کنند تا خصوصیات ابهار در قبال تغییرات اقلیم دستخوش تحول نگردد. کوین انوچ گزارش را به این رابطه دارد که عبدالواجد عادل تقدیم می کند.
موجودیت ابهار حیات را در روی زمین ممکن ساخته است. ابهار اقلیم جهانی را تنظیم کرده، کاربون دای اکساید را جذب کرده و مواد غذایی را برای میلیاردها انسان فراهم می کند. با آنکه ابهار 70% روی زمین را می پوشاند، انبارهای از پلاستیک، ماهیگیری بیش از حد و بلند رفتن درجه حرارت همه در تغییر اقلیم دخیلند. هرگاه شرکت کنندگان در این اجلاس بخواهند یگانه پیام از آن داشته باشند، این پیام این خواهد بود که هر آنچه امکان دارد برای حفاظت ابهار به کار گیرید. پیتر تامسون از ملل متحد از عدم اقدام هشدار می دهد.
That's pretty obvious. What is required, which is for societal change.
به خوبی روشن است که به چه چیزی نیاز است و آن در حقیقت تغییرات اجتماعی و تغییرات بنیادی است. چون اخباری که ما از دانشمندان ما خاصتاً از پنل بین الحکومتی تغییر اقلیم APCC داریم این است که ما به صواب خطرناکی روان هستیم.
پیتر تامسون از ملل متحد میگوید هنوز فرصت از دست نرفته است.
But we have still got time over the next.
ما هنوز نیز فرصت داریم تا در 10 سال آینده صعود گازهای گلخانه‌ای را به سطحی پایین بیاوریم تا به 2 درجه سانتیگراد بلند رفتن درجه حرارتی که پیش بینی می شود نرسیم. اگر وضع به این منوال به پیش برود ما به 3 درجه سانتیگراد افزایش خواهیم رسید. هرگاه 2 درجه سانتیگراد حرارت بلند برود ما تمام مرجان‌های بحری را از دست خواهیم داد.
اعلامیه مهمی که از اجلاس ابهار به نشر خواهد رسید، ائتلاف رفاهی آبی می باشد که هدف رسای آن اعلام کردن 30% ابهار عاری از ماهیگیری تا سال 2030 می باشد. ائتلاف رفاهی آبی که در اجلاس ابوظبی اعلام گردید، از حکومت‌های جهانی انتظار سهم بیشتری را دارد. اما جوانب تصویب کننده این ائتلاف می گویند که با مدیریت هوشمند می توانند هدف تعیین شده حاصل ماهیگیری را حفظ کنند و بدون اینکه معضلات اقتصادی را به میان بیاورند.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
تلاش سازمان جهانی صحت برای مبارزه با موج تازه اینفلوئنزا. سازمان جهانی صحت از آغاز تطبیق استراتژی جهانی این سازمان برای مبارزه با اینفلوئنزا خبر داد. این سازمان گفت هدف از این استراتژی حفاظت مردم در برابر شیوع همگیر ویروس اینفلوئنزا در آینده است. این ویروس میتواند حیات میلیون ها انسان را با خطر مواجه سازد. لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا از مقر سازمان جهانی صحت در ژنو پایتخت سوئیس گزارش تهیه کرده که برگردان آن را میرویس رحمانی تقدیم میکند.
سازمان جهانی صحت با ابراز اطمینان در مورد شیوع همگیر ویروس انفلوئنزا در سطح جهان گفت که شیوع آینده این ویروس بستگی به زمان دارد. سازمان جهانی صحت شیوع همگیر ویروس انفلوئنزا را که بیماری شبیه زکام و ریزش را نزد انسان‌ها به بار می‌آورد، بزرگترین تهدید در برابر صحت عامه جهان خواند. این به دلیل است که ویروس انفلوئنزا با سرعت بسیار زیاد سرایت می‌کند و می‌تواند خود را به هر گوشه و کنار جهان در ظرف چند هفته و یا چند ماه برساند. استراتژی را که سازمان جهانی صحت تطبیق آن را آغاز کرده است در نظر دارد تا با کمک کشورهای جهان از طریق تقویت سیستم‌های نظارتی جلو شیوع همگیر ویروس انفلوئنزا را بگیرد. این استراتژی همچنین بر انکشاف وسایل بهتر در سطح جهان به خاطر جلوگیری و کنترل شیوع انفلوئنزا تاکید دارد. آن موین رئیس آمادگی و مقابله با انفلوئنزا در سازمان جهانی صحت میگوید باید روی انکشاف واکسین های بهتر که سبب ایجاد معافیت دراز مدت در برابر ویروس انفلوئنزا می شود کار کرد. او همچنین روی نیاز برای ادویه ضد ویروسی و تداوی بهتر انفلوئنزا نیز تاکید ورزید.
Countries can only achieve and be prepared through routine programs. You can't just wait for the emergency to happen.
کشورهای جهان می توانند تنها با داشتن برنامه‌های عادی آمادگی داشته و علیه ویروس انفلوئنزا مبارزه کنند. شما نمی توانید منتظر وقوع یک وضعیت اضطراری باشید و سپس برای مبارزه با آن آمادگی بگیرید. بنابراین ما نیاز داریم تا کشورها را در راستای تقویت برنامه‌های عادی که برای مبارزه با انفلوئنزا دارند کمک کنیم تا ظرفیت این کشورها نه تنها در بخش مبارزه با زکام بلکه با سایر امراض نیز بلند برود و این کار واقعا سطح آمادگی آنان را در برابر تهدید احتمالی یک شیوع همگیر انفلوئنزا بهتر بسازد.
سازمان جهانی صحت گزارش می‌دهد که سالانه حدود 1 میلیارد انسان در سطح جهان به انفلوئنزا مصاب شده و این ویروس سالانه جان 290 هزار تا 650 هزار انسان را می‌گیرد. این واقعات انفلوئنزا برخلاف شیوع همگیر این ویروس تنها در مناطق و کشورهای مشخص دیده می‌شود. سازمان جهانی صحت میگوید که واکسین مؤثرترین راه جلوگیری از مصاب شدن به ویروس انفلوئنزا می باشد. کشورهای جهان در سال 2011 گرد هم جمع شدند و چارچوب آمادگی با شیوع همگیر انفلوئنزا را تصویب کردند. بر بنیاد این چارچوب در صورت شیوع همگیر انفلوئنزا در کشورهای شامل این طرح 400 میلیون واکسین به دسترس این کشورها قرار می گیرد. اما با گفته کارشناسان این تعداد واکسین برای تمام انسان‌ها که با تهدید شیوع همگیر انفلوئنزا ممکن روبرو شوند کافی نیست. مشکل عمده و بزرگ این است که در صورت شیوع همگیر ویروس انفلوئنزا پیش از آغاز تولید گسترده واکسین نخست باید نوعیت این ویروس مشخص شود و این کار هفته‌ها و حتی ماه‌ها را در بر می‌گیرد. سازمان جهانی صحت می‌گوید که پژوهش‌ها برای تسریع این روند آغاز شده است.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
اینک می پردازیم به تقدیم آخرین گزارش این ساعت. حمدالله محب، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان، در اجلاس شورای امنیت ملل متحد روز دوشنبه گفت حتی توافق صلح در افغانستان به معنای ختم حضور گروه‌های دهشت افغان در آن کشور و منطقه نخواهد بود. آقای محب این مطلب را در جلسه گزارش دهی تاداموچی یاماماتو، نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان یا یونما در شورای امنیت این سازمان ابراز داشت. تادامیچی یاماماتو در این گزارش یونما گفت وضعیت در افغانستان در 3 ماه گذشته بیشتر روی مسائل مربوط به انتخابات و مذاکرات صلح با گروه طالبان متمرکز بوده است. شرح بیشتر از خالد مفتون.
آقای یاماماتو در جریان گزارش‌دهی روبار یونما گفت که تلاش برای ختم جنگ افغانستان که از چندین دهه به این سو ادامه داشته جریان دارد و این تلاش ها به گفته وی پیشرفت های ملموس را نیز در پی داشته است. به گفته این مقام ارشد ملل متحد در افغانستان، شمار از کشورها از تلاش های ایالات متحده و گفتگوهای مستقیم واشنگتن با گروه طالبان حمایت کردند. مذاکرات صلح میان زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای روند صلح افغانستان از چندین ماه به این سو با نمایندگان گروه طالبان در دوحه پایتخت قطر جریان داشته، اما این گروه گفتگوی مستقیم با حکومت افغانستان را امورا رد کرده است. آقای یاماماتو نماینده ویژه سرمنشی ملل متحد از گروه طالبان خواست تا با حکومت افغانستان نیز به صورت مستقیم وارد گفتگو شود.
من بر نیاز مبرم گفتگوهای مستقیم طالبان با حکومت افغانستان تاکید می کنم، زیرا گفتگوهای همشمول که نمایندگان همه اقشار جامعه در آن سهم داشته باشند برای موفقیت مذاکرات ضروری پنداشته می شود.
در این حال حمدالله محب مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان که در نشست روز دوشنبه شورای امنیت نیز سخنرانی می کرد، به صورت مستقیم از گروه طالبان خواست تا با حکومت افغانستان وارد گفتگو شود.
Peace is imperative. It needed urgently, but not at any cost.
صلح نیاز ضروری و عاجل است، اما نه به هر قیمتی. قانون اساسی، دولت دموکراتیک و حکومت منتخب آن باید احترام شود. این روند باید همشمول باشد و نمایندگی از افغانستان نوین کند، نه اینکه یک معامله میان نخبگان صورت بگیرد. اگر صلح مربوط افغان هاست و توسط آنان حراست می شود، مالکیت این روند باید مربوط افغان ها باشد. مردم و حکومت افغانستان به صلح تعهد کردند. حال زمان آن رسیده تا طالبان نیست تعهد. تا حال آنان برای فرصت به وجود آمده برای صلح ناکام ماندند.
آقای محب تاکید کرد که حتی توافق صلح با گروه طالبان در افغانستان به معنی ختم حضور گروه های دهشت افغانی در افغانستان و منطقه نخواهد بود.
Peace with the Taliban in Afghanistan will not mean an end to the threat of global terrorism.
صلح با طالبان در افغانستان به معنی ختم تهدید دهشت افغانی جهانی نمی باشد. قوای افغان در مقابل دهشت افغانان پا بر جا باقی خواهد ماند، اما این مبارزه بعد تنهایی مربوط افغان ها نمی شود. دهشت افغانی یک تهدید طولانی مدت جهانی است که مستلزم پاسخ دوامدار جهانی می باشد.
آقای یاماماتو با اشاره به نگرانی های شهروندان افغانستان از روند مذاکرات صلح گفت که این نگرانی ها موجه است، زیرا مردم آن کشور نمی‌خواهند که دستاوردهای 18 سال گذشته به گونه قربانی مذاکرات صلح شود.
We must acknowledge the profound and legitimate concerns of many citizens.
ما باید نگرانی عمیق و موجه شهروندان افغانستان را در مورد معامله احتمالی در برابر دستاوردهای بیش از 18 سال گذشته زیر نام صلح را در نظر بگیریم. ملل متحد نگرانی مردم را در این خصوص درک می کند، به خصوص دستاوردهایی که زنان افغان، آزادی بیان، آزادی رسانه ها و فعالیت اجتماعی و فعالیت جامعه مدنی دارند.
این مقام ملل متحد تاکید کرد که هر گونه توافق صلح با گروه طالبان همه این دستاوردها را حفظ کند و همه اقشار جامعه به شمول زنان، جوانان، فعالان جامعه مدنی و علما در گفتگوهای صلح به صورت پرمعنی سهم داشته باشند. آقای یاماماتو همچنین افزود که از لحاظ اقتصادی در حال حاضر 54% جمعیت افغانستان زیر خط فقر زندگی می کنند و 13.5 میلیون نفوذ آن کشور از مسئولیت غذایی برخوردار نیستند. آقای یاماماتو در مورد مشکل مواد مخدر در افغانستان گفت که با وجود کاهش کشت تریاک در سال 2018 میلادی، میزان تولید مواد مخدر و قاچاق آن هنوز هم به مثابه یک خطر جدی برای ثبات آن کشور تلقی می شود. او همچنین افزود که حدود 10% افراد بزرگسال در افغانستان به مواد مخدر معتادند. آقای یاماماتو گفت که برای رسیدگی به این مشکل پیچیده باید به زنجیره عرضه و تقاضا به مواد مخدر رسیدگی شود.
شنونده های عزیز، برنامه بامدادی دری و پشتو از رادیو آشنا صدای امریکا خاتمه یافت. اکنون نشرات رادیو آزادی را میتوانید روی عین امواج بشنوید.